أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن النهي في مسب الاجتماع في الفعل الخارجي مجمع العنوانين لما كان النهي فعليا لفرد وجود المندوح يكون مانعا عن فعلية الأمر، فأولا يمتنع فعلية الأمر والنهي كليهما في فعل واحد خارجي، لما قلنا سابقا. وثانيا بعد البناء على الامتناع لما كان هذا الفعل الخارجي النهي فيه فعليا لفرد وجود المندوح لأنه غصب، فعند الدوران بين فعلية أحد الحكمين والخطابين بعد البناء على الامتناع فعلية النهي مانع عن فعلية الأمر دون العكس. وهذا هو الوجه في تقديم جانب النهي على الأمر عند الامتناع، وكذلك في المعاملات، لأن النهي مع فرض وجود المندوح يدل على عدم ترتب الأثر المعاملي، على فساد المعامله، على عدم ترتب الأثر المترتب المعاملي على المعامله، كالنهي عن بيع الغرر، كالنهي عن بيع ما لا يملك، بيع ما ليس عند البايع غير المغدور و نحو ذلك. ولكن الامر يعني خطاب الحليه، مقصودنا كقوله تعالى احل الله البيع مثلا تجاره عن تراب، لكن خطاب الجواز والحليه إرشاد إلى ترتب الأثر المعاملي المترتب. ففي فرض وجود المندوح إذا كان النهي فعليا ومعناه عدم ترتب الأثر المعاملي المترتب وفساد المعاملة، هذا لا يجتمع مع الحليه. بعباره اخرى نفس النهي الدال على عدم ترتب الاثر المعاملي الصادر من الشارع قرينه على صرف ظهور الخطاب المجوز ودليل الحليه عن مورد النهي. ففي الحقيقه خطاب النهي يكشف عن مراد الشارع من الخطاب المتكفل لحلية البيع قرينة كأنها على أن مراد الله تعالى في قوله أحل الله البيع إنما هو البيع الذي لم يتعلق به النهي، والسر في ذلك أن فرض وجود المندوحة فرض وجود المندوحة في الحقيقة يوجب فعلية النهي، فعلية حكم الفساد. وهذا لا يلائم الحلية والجواز الذي هو إرشاد إلى ترتب الأثر المعاملي، التفتتم؟ فهذا قرينة عرفية. هذا إجمال الكلام. تفسير إن نقطي رو ما در بحث قبل عرض کردیم که خب قائل به امتناع هستیم، دلیل امتناع هم عدم امکان اجتماع حب و بغض در یک فعل شخصی، صحت و فساد در یک فعل شخصی خارجی در معاملات، محبوبیت و مبغوضیت در عبادات در یک فعل شخصی خارجی، این امتناع معلومه بجش. اما حالا چرا ما بعد البناء علی الامتناع به چه دلیل ترجیح جانب نهی رو میدیم؟ چرا؟ این دلیلش اینه، سرش اینه، چون ما در فرض وجود مندوحه هستیم. اگر مندوحه نبود طبعا این نهی فعلی چی آقا؟ نبوده. چون در فرض مندوحه هستیم این نهی فعلی است، این غصبه. خب وقتی که فعلی شد این نهی آقا، این خود مانع فعلیت چی است آقا؟ امر. به عبارت دیگر اذا دار الامر، چون امتناع به ما چی میگه؟ میگه یا این بود فعلی باشد یا این، یک خطاب فعلی با داشته باشیم، چون دوتا با هم جمع چی آقا؟ نمیشه دیگه، جمع نمیشه. حالا که بنا شد یکی از این دو خطاب فعلی باشن، کلام این است که این نهی به دلیل وجود مندوحه فعلی هست، خود فعلیت این نهی مانع هست از فعلیت چی آقا؟ امر. فرض اینه. به عبارت دیگر ثالث این است که از همون ابتداء القاء خطاب امر که شارع فرمود اقیم الصلاة، این نهی از غصب و حرمت غصب که این فعل صلات خارجی رو قطعا به دلیل وجود مندوح الان مجمع عنوانین رو حرام کرده، از همون ابتدا شارع مرادش غیر از اون فردی است که متعلق چی باشد آقا؟ نهی باشد. از همون ابتدایی که گفت اقیم الصلات، قطعا مراد او، یعنی این فهم عقلایی است، چون اون خطابم از شارع صادر شد آخه، نهی هم فعلی است، مندوحه وجود دارد، التفات فرمودید مندوحه وجود دارد، غصبه. این فعل خارجی یک وجود جزئی است. خب همونجا اگر عقلای عالم رو سوال بکنید که آیا مراد شارع که گفته اقیم الصلاة امر به صوم کرده، صوم که نه، صلاة یا هر فعلی که مثل صلاة باشد امر به صلاة کرده، آیا اون مصداقی که مبغوض شارع هست اونم امر کرده؟ خیر. ها این قضیه. میریم در معاملات. در معاملات عرض کردیم عواملی هم وجود داشته باشه در معاملات که دارد، احیانا بیشتر لسان حلیت هست، مثل احل الله البیت تجارتا عن تراض در آیه شریفه، اینا ارشاد هست به ترتب اثر معاملی و الا تکلیفی در کار نیست. حالا خود مال خود بفروش بفروش، نفروش نفروش، هیچ کدومش حکم الزامی چی آقا؟ ندارد، مگر اینکه اون متوقف باشد انقاض جان نفس محترمه بر فروش این مال، که مثلا اون دکتر میگه اگر بدی مال رو من این زنتو به اصطلاح عمل میکنم، جراحی میکنم، اگر ندی که خب مرده دیگه، چی تا ظهر، تا ظهر امروز هم میمیره. توجه فرمودی؟ اون از باب مقدمه الواجبه چی آقا؟ واجب که نفس اون بیعه وقتی که یک مال دارد متوقف شد بر این، کسی دیگر هم حاضر نسبی قرض بدهد منحصر شد، اون موقع از مقدمه واجب این بیعه میشه. چی آقا؟ وای اون کلام ما نیست. کلام این است که اساسا اوامر و نصوص مجوز و حلیت در مقام در باب معاملات اینا ارشاد هستند به ترتب اثرش معاملی. احل الله البیع یعنی شارع اعلام میکند ای عقلا، ای مؤمنین، ای مسلمین، بدانید که خدای تعالی آثاری را که عقلای عالم بر بیع مترتب میکند شارع هم ایزن کذالک مترتب چی آقا میکند، مگر مواردی که خود شارع در خطابات نصوص اهل بیت علیهم السلام بیاد اونو چیکار بکنه آقا تخصیص بزنه. خب پس این ارشاده، همونجور که مرحوم های بروجردی عرض کردیم در لمحات که امام راحل نوشته تقریرشون، اونجا خیلی بیان زیبایی دارد که این اساساً فقط ارشاد است به ترتب آثار معاملی و غلایی. اهل الله البیت جات انتراز. خب پس این کتاب اینه میگه ترتب آثار. اون نهی چی میگه؟ لا تبع ما لیس عندک، نهی النبی عن بیع الغرر. او چی میگه؟ او میگه اونم ارشاده، اونم ارشاده. عقلای عالم وقتی قانون جعل میکنن یه نهی رو منع میکنن یعنی چی؟ یعنی هیچ اثری از ملکیت و انتقال و نقل و کذا و کذا و کذا از آثار بفرمایید که عقلای معاملی بر این چنین معاملی مترتب چی آقا؟ نمیشه. دادگاه هم که برن قاضی حکم میکنه میگه این بیعت کلابه، هیچ معامله بی خوده، مگه نخونده بود در کتاب قانون که ممنوع قانونن. خب اون خود به خود این آثار مترتب چی آقا؟ ارشاد هست. نه هم ارشاد است چی آقا؟ به عدم ترتب آثار معاملی. حالا فرض این است که در اینجا وجود مندوحه داره، این مال مال غیر داره میفروشه، نه یه دیگه، یه مال دیگه، یه مال در خارج داره، اینو چیکار میکنه آقا؟ میفروشه. یک بیع جزئی خارجی که فعل صدر عن هذا المکلف في الخارج، اینجوری نیست؟ اینه دیگه. خب این بیع بالخصوص الان غصبه، بیع مغصوبه، متعلق نهیه. خب قطعا اهل الله البیع از این منصرفه، چون مندوحه داره دیگه. استرار که نیست که مامن حرامن الا وقد اهل الله الاسترار باشد، که توجه فرمودی این مندوحه داره. خب این به معنای این که این است که این نهی افاده این میکند که این معامله فاقد هست اثر عقلایی را، فاسد هست، فاقد اون اثر هست. ها خب حالا اون اهل الله به چی میخواد بگه؟ میگه بله اهل الله میخواد بگه اثر مترتبه. آیا با فرض فعلیت نهی که مغصوبه که فاقد اثر هست میتونه اون حلیت فعلیت داشته باشد؟ خیره. پس اینم قرینه است کلن آقا، چه در معاملات چه در عبادات، اذا دار الامر بین فعلیت الحکمین، حکم الحرمه، حکم چی آقا؟ الوجوب فی العبادات، حکم الصحه و حکم چی آقا؟ الفساد فی المعاملات. اینجا در مطلق موارد با هر تقریب خاص خودش البته، چه عبادات چه معاملات، اذا دار الامر بین فعلیت نهی فعلیت الامر عبل جواز، قطعا فعلیت نهی فعلیت نهی مانع از چی میشد؟ فعلیت امر یا فعلیت میشد. این هست که اون سر اصلی که بعد البنای علال امتناع عرض میکنم که اون چی میشد آقا؟ مقدم میشد. خب این یه نکته که عرض بکنیم. و نکته دیگه که من یه مطلبی رو گفته بودیم که ثمره بحث اجتماع امرانای اصلا چی هست؟ اون روز چی عرض کرده بودیم؟ که صغرا درست میکند برای کبرا و قاعده النهی فی العبادات اب المعاملات علی تفصیل فستانی یوجب چی آقا؟ الفساد. خب اول باید شما نهی درست بکنی، نباید نهی درست بکنی؟ نهی فعلی دیگه. خب این قاعده برای ما نهی درست میکنه. چطوری نهی درست میکنه؟ خب وقتی که دو تا اجتماع کردن در یک فعل خارجی، فعل خارجی، یا امتناعی میشیم یا اجتماعی. اگر امتناعی بشیم اون وقت ترجیح جانب نهی رو هم بدیم به حاضر تقریب الذی که قلتو، خب این چی میشد آقا؟ این میشد که اون تازه متعلق چی میشد آقا؟ نهی میشد. نهی سر ترجیح دادی دیگه. خب اون دو تقریبه. ببینید اینکه امر نداشته باشیم، امر خاص به این فعل نداشته باشیم، آیا موجب فساد میشد یا نه، اختلافی است در اصول. در کفایه خوندید بین اصولیین که شیخ باهایی چی گفته، دیگران چی گفتن. خب اون یه مبناست. بنابراین علاوه این که عبادات در اصل مشروعیت خودشون نیاز به نهی امر خاص داشته باشن، شعنی نه شعنی، اون بعد درست میشه. اما قدر متعقل نشین که نهی رو چیکار میکنه آقا؟ فاسد میکنه. فرض این است که این صلات که الان عرف میگه هادهی صلاتون، مثلا خارجی رو میگه یا نمیگه صلاتون دیگه، داره رکوع میکنه تمام اجزا و شرایط صلات رو انجام میده، صلاتون دیگه، صلاتون هزا. فرض اینه که نهی به عین همین صلات خارجی تعلق گرفته، بل مندوه هم هست. بله درسته، همینطوره، صلات شرعی نیست، کاملا درسته. یعنی شما میتونید بفرمایید که دو تا تقریب بکنید. اولا همین که نهی اون فعلیت امر رو میپرونه از امر، از مأمور به، این اصلا امر نداره، درسته. خب حالا این بنابراین مبنایی که اون عبادات نیاز به عوامر خاصه داشته باشن، امر شهنی کفایت نکنه. اما اگر چنانچه بگیم نه، کلن بالاخره امر اولی شعنی که عبادتی هست، حالا نه اینکه خصوص این عبادتی که صلات زور به این فعل خارجی جزئی خارجی باشد یا به عنوان مثلا عبادت خاصه باشد، اینطوری اگر بگیم نه همون امر شعنی کافیه، مثلا فرض بگیم، خب نه یه در عبادات میشه یا نمیشه؟ این آقا به من جواب بدید، میشه دیگه. خب این هم خود دلیل دیگه هست، مانعی نداره. علا ای حالن به قول مرحوم نائینی که میگد که این مسئله ما، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی، تنقیح صغرای مسئله اقتضا و نهی میکند. حرف درستیه. خب اون دارد ثمره رو میگد. بله بله ثمره رو دارد میگد. اجازه بید آقا، ثمره رو میگد که کسی قائل بشد اینجا ترجیح جانب نهی بدهد، این صغرای چی میشد آقا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. چرا دقت نمی‌کنید؟ هر مسئله ای آقا ذات جنبتینه، یا بالاخره قائل امتناع میشید یا قائل به چی آقا؟ اجتناع، اجتماع. خب ثمره این مسئله کجاست؟ این مسئله این است که اگه قائل به امتناع شدید، ترجیح جانب نهی رو دادید، بالاخره اون عبادت متعلق چی میشد؟ نهی میشه. و حرف درستی دیگه. بله، اما اگه قائل به امتناع بشید و ترجیح جانب امر رو بدید، یا اینکه قائل به چی بشید؟ اجتماع بشید، این دیگه از اون کبرای استعلاق نهی چی میشد؟ خارج میشه. ولی اون حرف اولی که ایشون اشاره کردن حرف درستی بوده، که بله که در عبادات امر رو میپرونه، اما در معاملات دیگه امری در کار نیست. با همون تقریبی که حس کردیم، خود این نهی اصلا این نست حلیت و جواز رو از فعلیت ساقط میکنه، چون اصلا نمیتونه اصلا مترتب بشه بر این فعل خارجی جزئی. و همین چی آقا؟ فی این حال کون نهی فعلیان ولا یترتب علیه الاثر، بگیم که بله اون امر مسئل بره اثر مترتب میشه، جمع نمیشه دیگه. این حاصل کلام. اما من یک نکته در اون جزوه آوردم، غرضم از طرح این بحث این بوده که چی بگم. ما اونجا آوردیم که اباحه مکان، اباحه مکان، خب اینا از مصادیق دیگه میشد، توجه فرمودید؟ اون عبارت جزوه ناقصه، بیان کامل همین است که الان عرض کردم، اون دفعه هم گفتم. بله خب وقتی که ما قائل به امتناع شدیم و ترجیح جانب نهی رو دادیم، اون وقت یکی از آثارش، یکی از ده ها و صد ها آثارش، آثار زیادی دارد البته در مصادیق مختلف عبادت، فقط صلات که نیست، که انواع مصادیق، که خب چیه؟ اشتراط اباحه مکان، اشتراط اباحه ماء الوضوء، ماء الوضوء، ماء الغسل. غسل اگه بگیم عبادیه دیگه، درست آقا؟ با ماء مغسول غسل بکنه، غسلی میشه آقا؟ باطل. توجه فرمودید. خب در از این است که این نتیجهش میشه اشتراط اباحه چی آقا؟ مکان. چرا اباحه مکان؟ چون برای اینکه خب اگه مکان اباحه نداشته باشد، این قاعده به ما میگه بنا علی امتناع و ترجیح جانب نهی، اون عبادت چی میشه آقا؟ باطل میشه دیگه. پس نتیجه این میشه، فرضاً مرحوم حکیم دیگران وقتی که میرسندن به اشتراط اباحه مکان میگن دلیل خاصی ندارد، این فقط همون القاعده هست. التفات فرمودی؟ بله. نه در دار نه، چون کینونت علال عرض جز اجزای وضو چی آقا؟ نیست. ولیکن استقرار علال عرض نه تنها جز اجزای نماز هست، بلکه این فعلی که شما عبارت باشد از این رکوع سجود دارید از زمین تصرف میکنی، ولی اونجا نه، میگن که خب بالاخره این مکان مکان غصبی هست، ولی آب از خودته، آب از خودته، اجازه بدید آب از خودته، از این که آب در این میریزی و میکشی نه نه، این به عنوان فعل وضوع که غسل الید باشه، شما با آب مغسول غسل نمی کنید که، با آب مبادا غسل میکنید، اونی که مقوم وضوع هست غسله، این غسل مقومش آبه، تصرف در این ماه، التفات فرمودید. ولی بخلاف رکوع، رکوع اصلا خودش عین تصرف در عرضه، چیز دیگری نیست، چیز دیگری نیست. رکوع یعنی همجور جزئیات این رکوع سجود تصرفه. آفرین. ممکنه که کسی بگه که در اینجا اون تصرف علال عرض، تصرف علال ترکیب انضمامی دارد، ترکیب اتحادی با تمام اجزا ندارد، چون غصب چه ربطی به این اشتادن دارد؟ غصب به این آب هست که امرار میکنی و میشوری زمین دست رو دیگه. توجه فرمودید. خب تا اینجا ما کفایت، اگر مطلبی باشه بفرمایید. من داخل هم
لازمه
تفیشه. نه وقتی که ریخ دیگه، اون موقع که ریخ جزء اون ریختن شد، اینا جزء اجزای وضو نیستن. تعجب فرمودید. بله اینا لوازم ممکنه باشن، دخلی داشته باشن ایستادن اینجا، ولی جزء مقومات خود وضو غسل چی آقا؟ نیستن. بله. حالا ما میگیم این بحث ما تا اینجا تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.